پرسش و پاسخ بصیرتی توسط استاد دسمی. سوال: آیا علم سیاست در شریعت اسلام ابداعی است یا تاییدی؟ رابطه ی علم سیاست با اخلاق و علوم شریعت به چه نحوی است؟
مسئله علم سیاست که یک مسئله پرسابقه و با قدمت چندین هزار ساله است و اساساً مسئله سیاست و سیاست ورزی به معنای کسب قدرت برای دستیابی به اهداف یک امر عقلاییه و اینکه وقتی مجموعه انسانی، نوع انسان‌ها میخوان به یک مجموعه از اهدافی که موجبات تأمین حیات انسان رو فراهم میکنه برای رسیدن به اون اهداف و آرمان‌ها و مطلوبیت‌های بقاء نوع بشر، الا و لابد نیاز به قدرت دارن و نیاز به یک سبد قدرتی دارن تا بتونن به اون آرمان ها و به اون مطلوب ها برسن. از دوره اسلامی کلن با توجه به اینکه اساساً دین و شریعت و احکام دینی و قوانین و مقررات الهیه ناظر به حقیقت و واقع عالم هستیه و در حقیقت و واقع عالم هستی تدبیر خدای متعال و سنن الهی به گونه ای طراحی شده که حیات بشری در مطلوب ترین حد حقیقت خودش قرار بگیره. کل نظام شریعت، کل نظام دین برای رسیدن انسان به اون آرمانهای مطلوب و برای رسیدن به اون حیات طیب است. پس اساسا دین اسلام جوهرش یک جوهره سیاسی به این معناست که قدرتی میبایستی تولید بشود که این قدرت موجبات رسیدن انسان به آرمانها و مطلوبهای انسانی رو فراهم بکنه و اساساً فلسفه وجودی دین هم اداره حوزه حیات فردی انسانه، هم اداره حوزه حیات جمعی انسانه که به یک تعبیری اون رو مثلا وقتی که ازش تعبیر میشه به تدبیر منزل یا سیاست مدن به همین معناست که برای تدبیر منزل، برای تقویت به اصطلاح نهاد اداره حیات جمعی یا برای سیاست مدن، برای تحقق اون مطلوبهای آرمانی بشری، اینجا از مسائل اساسی علمی اخلاقی و به اصطلاح شقوق اصلی علمیه که امروز در مجامع علمی ما به جد مورد بحثه و مورد تأکیده. لذا اساساً دین هم برای همین معناست و به یه تعبیری که مرحوم آقای شاه‌آبادی استاد حضرت امام می‌فرمایند که اساساً اسلام یک دین سیاسیه و کنه این که از اون طرف هم تعابیر فراوان امام دیگران در این خصوص از قبیل این که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست، این که دین و سیاست دو روی یک اتفاق هستند. دین همون نحوه سیاست ورزی صحیحه و سیاست ورزی صحیح همون دینداری درسته. لذا نمی شود که یک امری که لازمش دینداریه انسان بخواد با به اصطلاح تعابیر دیگری یا با عناوین دیگری یا با خدعه و نیرنگ و تزویر به اسم کار سیاسی مثلا بگه ما اینجا یه کار ظاهرسازی مد نظرمون بوده و به یک تعبیری دیگه این تدبیر تلقی نمیشه، این یک نحوه تزویره و این خلاف سیاست اسلامیه. سیاست اسلامی یک سیاستیه که یک سری بنیانها و مجموعهای از ارزشهای اصلی درش حاکم هستن، اینکه ایمان به خدا، اینکه تقوا، خدا حاضری، خدا ناظری، خدا باوری در مسئله سیاست و اساساً حتی تعابیری که امروزه به کار برده میشه مثلا مسئله مثل جامعه سازی، مسئله مثل تمدن سازی، یه تعبیر خیلی ظریف و زیبایی مرحوم آیت الله شاه‌آبادی دارن میفرماین که بهتر از کلمه تمدن سازی ما میتونیم بگیم مثلا تدین سازی و یه چنین تعبیری به کار ببریم، چون ما اینجا اگر مراد از تمدن‌های امروز یعنی تفوق تمدنی به این معنا که یک تمدنی داره تلاش میکنه که علم خودش، تکنولوژی خودش، فرهنگ خودش، فناوری خودش رو به دیگران تحمیل بکنه، حالا این تحمیل با قدرت اقتصادی اتفاق میفته، با قدرت امنیتی، با قدرت دفاعی، با عرضم به حضور شما با قدرت‌های حقوقی اتفاق میفته و و تفوق پیدا میکنه، یک تمدنی و دیگران رو به یک نحوی به بردگی میکشونه، تمدن‌های متداول امروز. ولیکن تمدن اسلامی تمدن تفوقی نیست، تمدن تبعیت اجباری و قهری نیست، بلکه تمدن اسلامی تدین ورزی به این معنا که رابطه انسان‌ها با همدیگه، رابطه یک انسانیت، کرامت، عزت نفس، خدمت، محبت، دستگیری، رشد، تعالی، حمایت از مظلوم، دستگیری از نیازمند، توزیع امکانات به نحو عادلانه و تحقق عدالت به معنای واقعی کلمه، در تمدن اسلامی و به یک تعبیری اون تدین سازی یا سیاست ورزی صحیح اسلامی، این ارزش‌های صحیح و اصیل حاکم هستند و این خلاف سیاست‌های متعارف و متداولیه که امروز رایجه. لذا تعابیری که به کار برده میشه که امروز آقا مثلا شما اگر بخوای کار سیاسی بکنید بایستی یه مدل خاصی از ارتباطات، یه مدل خاصی از لابیگری، یه مدل خاصی از پشت هم اندازی، یه مدل‌های خاصی رو مثلا دنبال بکنید تا اینکه بتونید به اهداف و مطلوبیت‌های خودتون برسید، یا به یک تعبیری میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه که برای رسیدن به یک هدف مقدس شما از هر وسیله ای میتونید استفاده بکنید. اینا همش غلطه. بر تقدیر اهداف مقدس نمیتونه با وسیله های غیر مقدس و وسیله های ناصحیح و نامطلوب انسان بهشون دسترسی پیدا بکنه. لذا علم سیاست یک تطابق خاص و ویژه‌ای با علم دینی داره و اینکه جوهره علم دینی اساساً برای تحقق آرمان‌های مطلوب بشری طراحی شده و قوانین و مقررات الهی حسب تطبیقی که بر عالم واقع دارن برای رسوندن انسان به اون حقایق و به مطلوب‌های انسانی طراحی شدن. از این بابت نوع احکام دین تدبیر حیات بشریه، تدبیر حیات بشر. حتی مسئله‌ای که به ظاهر مثلا مسئله مثل قصاص که علی ظاهر مثلا این مسئله یک مسئله‌ای که جان یک نفر داره گرفته میشه در مسئله قصاص، ولیکن می‌فرماید ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اصلا میگه تعقل بکنید در فلسفه قصاص، اینکه در همین قصاص شما دارید حیات یک فرد رو معاوضه میکنید با حیات یک جمع، یعنی دارید یک فرد رو فدای یک جمع میکنید. شما بقای یک جمع، بقای نوع انسان، بقای حیات انسانی، شما وقتی که یک فردی که مرتکب خلاف و مرتکب جنایت شده، این فردی رو که مرتکب جنایت شده رو تنبیه میکنید، به سزای عملش میرسونید، شما در جامعه امنیت ایجاد میکنید، در جامعتون آرامش ایجاد میکنید، انسانها رو به یک مرتبه از یک حیات با طمأنینه و با آرامش میرسانید. لذا حیات جمعی اون سیاستی که میتواند رفاه عمومی و جمعی و موجبات رشد و ترقی و تحقق حیات مطلوب انسانی رو فراهم بکنه، این اون چیزی است که در سیاست‌های اسلامی مد نظره. لذا حتی مسائلی مثل نماز و حج و غیر ذلک، مثلا در نماز گفته شده که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جلو فحشا رو میگیره، نماز جلو منکر رو میگیره، نماز باعث این میشه که انسان حریم دیگران رو حفظ میکنه، انسان نسبت به ناموس دیگران حرمت قائل میشه، انسان مرتکب بدی نمیشه، مرتکب زشتی نمیشه، از زشتی و بدی دیگران هم انسان جلوگیری میکنه، بی تفاوت نیست، مسئولیت پذیر میشه، اخلاق رو ترویج میده، محبت رو ترویج میده، ارتباط رو ترویج میده. خود حتی مثلا این نمازی که تلقی میشه که یک عمل فردیه، ولیکن در اسلام تاکید میشه به عنوان یک عمل جمعی و جماعتی اولا و به ذات اتفاق بیفته، تا این جماعت از حال همدیگه مطلع بشن، این جماعت سراغ هم رو بگیرن، این جماعت به هم کمک بکنن، این جماعت از هم پشتیبانی بکنن. یا مثلا در مسئله مثل روزه، همین که مثلا تأکید می شود که شما روزه بگیرید، بعد به واسطه این روزه به فقرا کمک بکنید، به نیازمندان کمک بکنید، عرضم به حضور شما، بعد در انتهای ماه مبارک زکات فطرتون رو بین نیازمندان و فقرا تقسیم بکنید و غیر ذلک. لذا نوع احکام، قوانین و مقررات و دستورات دینی یک نحوه کار سیاسی و سیاست ورزی های فردی، اجتماعی و غیر ذالک، یا حتی در ابعاد مختلف خود حاکم و حاکمیت، اینکه حاکم چه ویژگی میبایست داشته باشه، حاکم سیاسی، اینکه حضرت امیرالمومنین میفرماید من از شمای حاکم در اون نامه ای که به حاکم خودشون مینویسن میفرماید که اون چی که من از تو انتظار دارم اینه که فعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اینکه و صداد، شما من از شما انتظار دارم که ورع داشته باشید، یعنی منتها الیه تقوا رو میباید حاکم داشته باشه. این خیلی مسئله مهمیه، یه تقوا خیلی تعیین کننده است در سیاست و در جایگاه حاکمیت. به ورع و عفت، خب اینکه مثلا به ورع اجتهاد، باید منتها الیه کوشش و مجاهدت رو حاکم انجام بده، حاکم میباید عفیف باشه، عفت نفس داشته باشه، عفت کلام داشته باشه، عفت در تمایلات داشته باشه. حاکم میبایستی تمایلات خودش رو مدیریت بکنه، آرزوها، آمالها، رغبتهای خودش رو میبایست به گونه‌ای مدیریت بکنه که بتواند به اونچه که وظیفه و رسالتش هست عمل بکند. و اینکه حاکم بایستی دارای رفتار با صداد، یعنی مستحکم، درست و کار درست رو انجام بده. خب اینا معیارهاییه که مفصل از زبان امیرالمومنین نبی مکرم اسلام در قرآن در روایت، حالا ما که نمیتونیم کل بحث رو اینجا بگیم، در عرض همین مختصر شرایطی که اقتضا میکنه این جلسه، این نکات رو خدمتون عرض کردم. انشالله که موفق و معید باشید.